سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم احمد الله. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. یه صلوات سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در جلسه گذشته تقریبا سعی کردم که یک نحوه از تابلوی بحث رو که چی باعث شد که انگیزه ما بشه در این که این بحث رو بخوایم ارائه بدیم خدمت دوستان عرض بکنم، هرچند خیلی ناقص و مجمل بود، اما در این حال تا حدی تونستیم ارتباط بحث رو و تابلوی بحث رو از یه جهتش خدمت دوستان عرض بکنیم. تو این جلسه سیر بحث رو قرار شدش که در جلسه دوم سیر بحث رو داشته باشیم، که حالا که این نگاه در بحث ما قرار بوده حاکم باشد و بر این اساس شکل بدیم بحث را، سیر بحث را چگونه قرار دادیم. خب عرض کردم ما از کتاب حضرت آیت الله شجاعی رحمت الله علیه استفاده بسیار زیادی کردیم، لذا اونجایی که تقسیم بندی های ایشون بود سعی کردیم که همون تقسیم بندی ها را حتی به کار بگیریم، بی خود دست نزنیم تا بخوایم دوباره به صلاح خودش، اما در بعضی جاها کلن مطلب رو در اونجا نبوده و اضافه کردیم، بعضی از فصول اینجوریه. حالا انشاءالله این رو تو ضمن سیر بحث خدمت دوستان عرض میکنم. سیری که در این بحث به صلاح چیده شدش به این صورت بودش که ما ابتداءن بحث رو همون جوری که در مقدمه جلسه گذشته هم عرض شد به عنوان ضرورت و حقیقت سلوک الالله بیان کردیم که این ضرورت دارد و سیر و سلوک هم هست، که بیان هم به عنوان سیر و سلوک بود. این رو عرض کردیم، یه جلسه راجع به این گفتگو شد که همین مختصری از او اشاره به او دو جلسه گذشته اشاره به قسمتی از او شد که باید حرکتی باشد نه گفتاری باشد، باید حتما در ضمن حرکت و سیر باشد. این بحث رو در اونجا یک جلسه راجبش گفتگو کردیم به عنوان تابلوی بحث. بحث دومی که در سیر بحثمون لازم دیدیم به عنوان مقدمه عرض بکنیم، که به نظر من یک نکته و بحث کارگشا و شاید راه بردی است در بحث اخلاق، مسالک اخلاقی است. مرحوم علامه طباطبایی که این توی مقالات نیست، از کتاب المیزان جلد یک این رو اخذ کردیم و یه قدری با جاهای دیگه استفاده کردیم به اصطلاح از کتاب الولایه مرحوم علامه و بعضی کلمات امام رحمت الله علیه، این رو فربه‌تر کردیم و به عنوان یه بحث جدی. ما چون تو نگاهمون مباحث اخلاقی رو چون توی منظومه فکری بین مسائل و مبادی و عمق بحث نمیبینیم، گاهی میبینید که از این منظومه تکهی رو نقل میکنیم، از منظومه دیگری تکهی رو نقل میکنیم، کنار هم قرار میدیم، اینها گاهی به هم نمیچسبه، همدیگر رو نفی میکنن، مؤید همدیگه نیستن، همدیگر هم نفی میکنن. خود انسان هم گاهی احساس میکنه چرا تو اینجا این کلام این گونه است، تو اونجا چرا اون گونه است، جمع بین این دوتا چجور میشود. فرمایشات حضرات معصومین گاهی ناظر به منظومه ای از منظومه های فکری است تو نظام اخلاقی، گاهی ناظر به منظومه دیگری است با توجه به اون شرایطی که بوده، و چون اینها تفکیک نشده باشد، رابطه های اینا دیده نشده باشد، گاهی انسان احساس میکند که اینها با هم تهافت و تعارض پیدا میکند یا تایید همدیگر رو نمیکنه، گاهی احساس میکنه اقلا تایید همدیگه نمیشه. اما اگر این بیانی که مرحوم علامه به در حقیقت با استنادات قرآنی و با آیات الهی مفصل وارد شدش این که میگم مفصل، چون علامه اگر راجع به کلام یه خط حرف بزنه خیلی حرف زده، از بس موجزگوه. گاهی از یه خط، همین بحثی که در رابطه با حواریون من برای شما عرض کردم، در چند خط ایشون گفته با اشاره همش، ولی خیلی قابل بسته، موجزگوه، خیلی موجز. لذا استفاده از کلمات علامه رحمت الله علیه خودش یه تبحر میخواد واقعا، یک به اصطلاح انس میخواد که به کلمات انسان چی بشه؟ انس پیدا کنه. یعنی یه کلمه است، اما این یه کلمه خیلی کار ازش میاد. حالا اگر شد یک دو تا بحثش رو، یک دو تا اشاره رو عرض میکنم که ببینید با یه اشاره چقدر به اصطلاح حرف. تو اینجا که میگیم مفصل گفته، چون چند صفحه راجع به این مسئله ایشون بیان کرده و چند صفحه خیلی زیاده، یعنی دیگه خیلی مطلب ایشون اونجا فرموده. مسالک اخلاقی رو در جلسه دوم و سوم عرض کردیم. ایشون در اونجا چهار مسلک، من فقط میخوام اشاره کنم الان سیر بحثو، چهار، چون بعد ایشالله اگر شد فردا یکی از این مباحث رو، حالا دوستان تو جلسات عصرم که پرسش و پاسخه میتونن چیکار بکنن، هر کدوم از این بحثا رو خواستن به اصطلاح باز کنم، گفتگو بشه، سوال بشه، اونقدر که بلد باشم من و بتونم حضور زنده داشته باشم و یادم باشه و بلد باشم، هم از دوستان استفاده میکنیم، هم اگر چیزی ذهنم بود عرض میکنم. اما تو سیر بحث مسالک اخلاقی نقش کلیدی داره در بحث اخلاق ما. در اونجا علامه بیان میکند که مسلک پسند عامه به عنوان مسلک افلاطونیان، که بنابر اون مسلک افلاطون و ارسطو که مسلک پسند عامه، اون چی که مردم میپسندن، که همون رو در اونجا اگر یادتون باشه به دو قسمت کردیم، گفتیم مسلک پسند عامه خودش دو قسمت میشود، یکی این که پسند عامه مرتبط با فطریات انسانها، یعنی انسانها یه فطرتی دارن، طبق فطرتشون یه پسندی دارن، لذا تو نظام کودک از ابتدا تعبیر قرآن، تعبیر روایت این است که کل مولودن چی؟ یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه، اساس این است که بر فطرت متولد میشوند. لذا اگر در روایات داریم که کودکانی که تو کودکی از دنیا میرن در برزخ تحت حضانت ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه قرار میگیرن و هاجر سلام الله علیه یا ساره سلام الله علیها یا هاجر سلام الله، ساره بیشتر ذکر شده، اونها رو در حقیقت میپرورن و ابراهیم سلام الله علیه ناظر بر پرورش اونها، چون نظام فطری است و ابراهیم نماد فطرت است در قرآن و حقیقت فطرت متجلی است که در قرآن این بحث ثابت شده است، اونجا تحت در حقیقت مدیریت و تربیت ابراهیم خلیل قرار میگیرن، که اینم خیلی زیباست. بعضی از روایات هم داره که حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینم منافی نیست و درست هم هست که همین حقیقت فطرت تام میشه وقت حضرت زهرا سلام الله علیها، که ابراهیم در اونجا میشه شأن حضرت، شأن ظهور فطری مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها میشه ابراهیم خلیل، اون ظهور فطری اینه، یعنی تجلی اون میشه. خب اینو داشتم عرض میکردم که تو بحث مسالک اخلاقی یه بحث پسند عامه مطرح میشه، که بحث پسند عامه یعنی من این کارو میکنم چون مردم میپسندن، من اهل حیا هستم چون مردم حیا رو میپسندن، من اهل سخاوت هستم چون مردم سخاوت را میپسندن، چون دوست دارم که یحمد و به این عمل حمد بشوم و مورد ستایش قرار بگیرم و مردم این رو میپسندند، این کار رو انجام میدم. ما بسیاری از اعمالمون امروز مبتلاییم به این که کارهایی که داریم میکنیم، اگر من روم نمیشه خیلی کارا رو بکنم چون مردم نمیپسندن از من، نمیکنم. اگر بعضی از کارا رو میکنم چون مردم میپسندن این کارو میکنم. ببینید این افق و قایتی که این فعل نشأت میگیره ازش، او مهمه. مسلک ها داره افق سازی میکند، عمد بصر چشم انداز ایجاد میکند. بله داره چشمنداز می سازد. من حالا این بحثم رو توضیح بدم، اگر خلاصه تونستم تو جلسات پرسش و پاسخ به این سوالات اگر اجازه بدن دوستان بپردازیم، که الان بحث منقطع نشه، چون سوالم تقریبا جدای از این بحث الانه. من دوست دارم بحث با سوال و جواب باشه، اصلا جلسه زنده برام خیلی همیشه مطلوبه که یه طرفه نباشه، اصلا اون گفتگو رو دوست دارم. اما اگر اجازه بدین این سوال الان بحث رو چیز میکنه، منقطع میکنه. تا پسند عامه که رفتارهای ما بسیاریش بر اساس پسند عامه است، میتونه مذموم باشد، میتونه ممدوح باشد. اونی هم که ممدوح است، افق نگاه اون عمل در حد پسند عامه است، در حد همین مرتبه است. عروجی که ایجاد میشه از این، صعودی که ایجاد میشه در همین حد، نه بیشتر، چون غایت این بوده، حد اکثری که محقق میشود این است. توجه بکنیم اونجایی هم که تازه ممدوحه، ممدوح بودنش چی هستش؟ حد داره و حدش هم خیلی محدوده. حالا تو بیان شاید بیشتر باز بشه که بسیاری از افعال ما تحلیل که بشه بر اساس پسند عامه است. آیا پسند عامه رو باید بذاریم کنار؟ نه، پسند عامه به عنوان نقطه شروع مهمه. ما کودکانمون رو از ابتدا بر چه اساسی تربیت میکنی؟ بر اساس پسند عام فطرت. اگر گرفتیم پسند عام رو، اون حقایق فطریه گرفتیم، یه کار مهمی است، از اونجا آغاز میکنیم. منتها داریم الان به سرعت عبور میکنیم. پس پسند عام گاهی ممدوح است، گاهی مذموم، که خودش دو مسلک میشه. اونجایی که مذمومه مثل چی جانم؟ بله دست شما درد نکنه. اونجایی که مذموم است مثل چی؟ اونجایی که مذموم است این است که پسند عامه از حالت فطری معوج شده، شکل گرفته به یه صورت غلط و عادات غلط، و من تابع در حقیقت همرنگ جماعت شدن و این رو میبینم. مثلا میبینید حیا توی جامعه چی هستش؟ دیگه ضد عرف است حیا، و چون ضد عرف است حیا، کسی که میخواد حیا داشته باشه میگن این مرتجع است، امول است، لذا سعی میکنن که چی باشن؟ خودشون رو از این دایره خارج بکنن تا حیا، اینا متهم به خلاف مردم نشن، همرنگ جماعت شدن. مثلا الان ببینید، حالا این بحثا رو تو اون جلسه کردیم مفصل، من نمیخوام الان وارد بشیم، بحث مهمی هم هست از منظر من، من به نظرم خیلی کارگشاست. خب این بحث پسند عامه رو تا همینجا تمام میکنیم. دومین مسلکی که این دوتا خودش دوتا بود، ولی ما حالا یه دونه حساب کنیم، دومین مسلکی که مرحوم علامه مطرح میکنن مسلک مادیون است، که ما تو این جلسات اونجا بهش نپرداختیم، چون که بحث به اصطلاح خودش مفصل بود، مبانی داشت، نپرداختیم، و تفاوتش با مباحث پسند عامه هم نپرداختیم، اونو اصلا نپرداختیم. ولی تو ذهنتون باشه که مسلک مادیون هم که معیارها بر اساس نظام مادی میشه، برای خودش معیار دارد، میزان دارد، احکام دارد، فضائل و رذائل دارد، مطابق او برای خودش چی داره؟ قاعده و قانون دارد. چه نسبتی با پسند عامه پیدا میکند؟ با اون مکتب پسند مذموم، اون مذموم چه نسبتی؟ اینا رو همه رو تو بحث داره، ولی الان ورود پیدا نمیکنه. دومین مکتبی که مسلکی که تو اخلاق علامه مطرح میکند مسلک انبیاست. ایش مسلک انبیا، بله؟ پسند عامه رو عرض کردیم خودش دوتا میشه، که ما دوتاش یکی حساب کنیم. مسلک مادیون رو اصلا تون بحث نکردیم، اصلا الان ورود بهش پیدا نمی کنیم، یعنی شمارش هم حساب نمی کنیم که تو ذهنمون خلجان ایجاد نکند. دومین مسلک میشه مسلک انبیا، پس از پسند عامه که خودش دو شق داشت، دومین مسلک میشه مسلک انبیا. در مسلک انبیا ایشون قواعدی رو برای مسلک انبیا ذکر میکند، معیارهایی رو ذکر میکند، میفرماید که از آیات قرآن استفاده میشود، که مسلک انبیا بر اساس ثواب و عقاب است. اگر در مسلک عامه معیار حق اعتباری بود، یعنی اون اعتباری که مردم میکردن که این خوب است یا بد است ملاک قرار میگرفت، در مسلک انبیا حق واقعی ملاک است، چون ثواب و عقاب چی هستش؟ ثواب و عقاب متفرع بر یه حقیقته، بر یه واقعیته. مصلحت قبلی که امر الهی بوده از اون مصلحت نشأت گرفته، و نتیجهش هم بهش یا جهنم است که نتیجه این است، که اینم واقعیته. پس این تطبیق از اون مصلحت نشأت گرفته، به اون نتیجه میرساند، بین دو واقعیته. اینم میشه خودش واقعیت. یه بحث جالبی داره که مسلک انبیا بر اساس ثواب و عقاب است. عمده بحث حرکت مردم و اصحاب یمین، عمده حرکت مؤمنین و در حقیقت سله از اولین و سله از آخرین، که اینها کثرت در حقیقت عموم مردم رو شامل میشود از مؤمنین، بر اساس مسلک انبیاست. لذا اسلام هم بر اساس مسلک انبیا تجویز کرده و این رو در حقیقت سفارش کرده، و حرکت عمومی مردم رو بر اساس همین مسلک رشد داده. اما تفاوت این است که در مسلک انبیا، غیر از خود انبیا که امت ختمی هستند، و اوحدی امت انبیا که جز و امت ختمی حساب میشن، حالا این قاعدش باشه، بعدن بقیه مردم دعوت شدن به این موطن، حدشون اینجاست، به این موطن دعوت شدن. اما در مسلکی که قرآن استفاده میکند از مسلک انبیا، قرآن استفاده میکند، پیغمبر اکرم استفاده کرده، حضرات معصومین استفاده میکنن از مسلک انبیا، اما حد رو به این مرتبه محدود نکردن، آغاز رو از اینجا قرار دادن، از ثواب عقاب آغاز کردن، این رو راه قرار دادن، نقایت. دقت بکنید، مهم تفاوت این دوتا با که این رو راه قرار دادن، نقایت. لذا ثواب عقاب در مسلک پیغمبر اکرم و در قرآن کریم و در روایات کاملا بهش پرداخته شده، تشویق شده، کاملا این رو در و یک راهکار مهم است. اگر ما مسلک ثواب و عقاب رو که معیارهاش رو که تا حدیشو من اونجا عرض کردم برای دوستان، مثال زدم، اما البته یه جلسه و دو جلسه کفایت بر اون بحث نمیکنه، خودش یه بابیه، ولی که نقطه های جرقه بحث اونجا آغاز کردیم، اگر این رو اومدیم خوب تصویر کردیم، میتونیم تو فرهنگ ذهنیمون، تو روش اخلاقیمون، تو نگاه کاربردی و عملیمون، بحث ثواب و عقاب رو حتی تو نظام تربیتی کودکانمون، بحث ثواب و عقاب رو، راهکارهاش رو بفهمیم که این با بصیرت که این کاری که داریم میکنیم، این نظام تربیتی مربوط به کدام یکی از این مسلک هاست، نظام تربیتی ثواب و عقاب است یا غیر از این است، پسند عامه است، هر کدوم از اینا برای خودشون غایت دارند، مبدع دارند، راهکار دارند، نتیجه دارند، مسائل دارند، هر کدوم از اینا رو با تفکیک کنیم که تو نظام تربیتی خلط بین اینا ایجاد نشه، اگر خلط بشه نتیجه محقق نمیشه، منظومه نمیشه، آدم میبینه ذهن یه طرف کشیده میشه به پسند عامه، یه طرف کشیده میشه به مسلک ثواب و عقاب، یه طرف کشیده میشود به مسلک چی؟ نبی ختمی سلام الله علیه و صلوات الله و سلام علیه صلوات الله علیه و محمد و آل محمد. بالاخره اگر من الان تو ذهنم یه چیزایی که از قبل بوده رو دارم مرور میکنم، حالا جزئیاتش رو الان شاید بعضیم تو ذهنم هست ولی دارم به کلی عبور میکنم، هم وقت اجازه نمیده، هم الان حضور ذهن ممکنه همش برام نباشه، دوستان خودشون بالاخره جزوه رو خوندن و المیزانم در خدمتش همه هستیم، میتونیم استفاده بیشتر بکنیم. تو مسلک نبی ختمی که ایشون ادعا میکند، من ندیدم جای دیگری اینجور دقیق بین اینها مرزکشی کرده باشن مسالک را. دقت میکنید، چون مهمه، ما فکر میکنیم تو جریان اخلاق نظام نداریم، فکر میکنیم همینا یه نظامه، روایاتمون آیاتمون رو نگاه میکنیم همه رو یه نظام میبینیم. ایشون میفرماد در قرآن از مسلک پسند عامه استفاده میکند، اما تو پسند عامه متوقف نمیکند، عبور میده. مثلا وقتی که خطاب میشه به پیغمبر که رو رو از قبله برگردانید، از قبله یهود برگردانید به قبله در حقیقت به مکه، به کعبه، این در حقیقت که تا شما رو در حقیقت چیکار نکنن، شما رو ملامت نکنن یهود. ببین این ملامت نکردن چی هستش؟ بذارید اینجا. این ملامت نکردن یه پسند عامه است، ولی در قرآن استفاده شده ازش. یا اگر میفرماید که شما اگر که اختلاف بکنید، فشل میشوید، فشل شدن در اثر اختلاف یک مسلک پسند عامه است. ببین اینا بر اساس مسلک عامه است، یعنی باید تفکیک کنیم یکی یکی اینها رو که کدامش. اما قرآن در مسلک عامه توقف نکرده، از اینجا اومده بلافاصله تو همون آیه قرائنی رو قرار میده که از این عبور میده به مسلک بعدی. این مهمه که ما نقطه شروع رو پسند عامه میتونیم قرار بدیم که بر اساس فطرت است و از اونجا آغاز بکنیم، اما غایت رو برای متربیمون از اول نمیبندیم تو پسند عامه. مرحوم علامه بیان زیبایی ده، میگه آیاتی که برای نسخ آمده، آیاتی که بعدن نسخ میشن، از ابتدا قرینه درشون هست که این آیه زمان دارد، یعنی از اول این افق رو باز کرده که اگه بعدن این به اصطلاح نسخ شد نگن چرا یه آیه نسخ شد. مثلا بعضی از آیات داره حتی یأتی الله به امره، این کارو بکنید تا خدا امرشو بیاره. یعنی چی یأتی الله به امره؟ یعنی اینکه این آیه و این حکم زمان دارد. آیا ایشون آورده شاهد همه آیاتی که نسخ شده رو با همین شاهد آورده، ببینید قرینه داره توش از اول من. یعنی این اشاره به چیز دیگری، خود این روش که آیه نسخ می شود و بعد اینه تو نظام تربیتی خیلی مؤثر است. ما فکر میکنیم آیات که نصر شده دیگه آیات تاریخیه فقط، چون الان حکمش جاری نیست. نه، خود روش تربیتیه که اگر تو روش تربیتی میخواد دیگه اینم جزء قرآنه، اینم یجری مجرا شمسه، اینم هر روز نتیجه دارد. اما چگونه؟ نه با عمل به حکمش، چون حکمش نسخ شده، اما با نگاه به نظام تربیتیش که باید بعضی از احکام رو، بعضی از اخلاق رو، بعضی از نظام‌های تربیتی رو زماندار در حقیقت و افقدار ترسیم کرد تا بعد به مرتبه بعدی عبور بدیم. تونستم عرضو برسونم که این خودش یه نظام داره که شواهد قرآنی روش تربیت رو داره به ما نشون میده. خب تو مسلک به اصطلاح نبی ختمی ایشون میفرماید که مسلک نبی ختمی یه راه میانبر قوی پر انرژی اتم مراتب به اصطلاح نظام حرکتی است که تو اونجا انسان رو میرساند فقط و فقط با خدا محشور میبیند. حتی ثواب و عقاب رو اینجا چی میبینه؟ ثواب و عقاب رو اینها رو حرکت اون افق وسطی راه میبیند، نه افق عالی کار. لذا میبینید که امیرالمومنین علیه السلام اگر میفرماید که من به اصطلاح نه خوفن است که عبادت در قد عبید بشود، نه شوقن است که عبادت تجار بشود، بلکه در حقیقت عبادت احرار است که این حبن است تا عبادت احرار بشود. یعنی این بیان ناظر به این است که حضرت نفع نکرده اونها رو، اما میگه تو این توقف نباید بشه، افق نگاه باید. و الا کی میتونه بگه که اگر ثواب و عقاب نباشد مردم بر اعمالشون میمانند؟ امکان ندارد. همه مردم حرکتشون با همین انذار و تبشیر است که امکان حرکت پیدا میشود، انگیزه حرکت پیدا میشود. اما اون تو از انذار و تبشیر میگه متوقفش نکن در انذار و تبشیر، بلکه بیارشی بالاتر، برسون به مرتبه اون نگاه حبی. ولی افق نگاه اونجاست، ولی آغاز از کجاست؟ آغاز از مسلک انبیاست. این نگاه که مسلک ها هر کدوم بعد اونجا میفرماد مسلک انبی، مسلک نبی ختمی